بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. گرچه حرص به ایمان تعلق میگیرد، نظیر به ما اکثر الناس و روحرست به مؤمنین، ولی چون ایمان بالاخره به ذات انسان سود میرساند و هویت انسان را میسازد، حرص بر ایمان به حرص بر ذات تبدیل شده است. نفرمود حریص است بر ایمان شما، فرمود حریص علیکم. مطلب دوم فرق رأفت و رأفت است که میگن رأفت از رحمت مهمتر است و این امر مهم را قبلا ذکر تا زمینه برای اون امر اهم را قبلا ذکر بودن و رعایت اون اهمیتش بعد اون مهم را ذکر بکنن. برخی ها گفتن برای این که این فاصله ها یعنی پایان آیات مشخص بشود، هماهنگ باشد، رحیم را متأخر ذکر، فمود رؤوف رحیم، چون که در آیه بعد دارد رب العرش العظیم. اگر میفرمود رحیم رؤوف و در آیه بعد میفرمود ذو العرش العظیم، اینا هماهنگ نبوده. لکن اون که در سوره مبارکه حدید هست برای رعایت فاصله پایان آیه نیست، اون دارد که رأفتن و رحمتن و رحمانیتن ابتدعوها، آیه 27 سوره مبارکه حدید این است. ثم قفینا علی آثارهم برسولنا و قفینا بعیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتن و رحمتن و رهبانیتن ابتدعوها. اونجا با اینکه سخن از رعایت پایان آیه و فاصله نیست، معذالک رأفت بر رحمت مقدم شد. مطلبی که جناب آلوسی در تفسیرشون دارن اینه که بر اثر بعضی از اشتقاقها رأفت و رفو را از یه خانواده دانستن. رفو یه واژه عربی است، ناقص است، و رأفت هم یه واژه عربی است، محمود العینه. این محمود العین با اون ناقص واوه خیلی فرق دارد. این رأفه است، اون رفوه است، خیلی فرق میکند. ولی رو بعضی از اشتقاقها ایشون این را از اون خانواده اون میدوند و میگه همون طوری که رفو یه خیاطی مهمیه، هر خیاطی نمیتونه رفوگر باشه. رفوگر طوریست که نقص را و عیب را طرزی ترمیم میکند که لباس را به حالت اولی برمیگردونه. دوخت و دوز عادی آسان است، اما نقص را و عیب را طرزی آدم رفع بکند که مثل اول سالم نشون بده، این دشواره. رفو مهمتر از خیاطیه، رأفت مهمتر از رحمته. ایشون با این که یکی محموز العین است، یکی ناقص الیا، معذالک رو برزرخ اشتقاقا میگه از یک خانواده. ولی با توجه به این نکته که اینا کاملا دو بابن، دو مطلبن، یکی عین الفعلش محموز است، یکی لام الفعلش باب دارد، خیلی فرم. اینا مطالب جزئی آیه پایانی بود. بحث محوری سوره این بود که این سوره مبارکه توبه با سایر سور یه فرق جوهری داره. سایر سور گرچه معارف بلندی رو در بر دارن، اما خصوصیت سوره توبه را ندارن. سوره توبه یه وقتی نازل شد که حکومت اسلامی مستقر شد، چالش‌های داخلی برطرف شد، درگیری‌های برون مرزی شروع شد، اونم با دو امپراتوری قدرتمند. تمام اینها را این سوره مبارکه توبه تذکر می‌کند، هم مسائل داخلی را، هم مسائل منطقی را، هم مسائل بین‌المللی را، هم تقسیم مؤمنان به مهاجر و سابقان در هجرت، به انصار و پیروان انصار، هم به مؤمنان متوسط، هم به مؤمنانی که به آخرون مرجون لامر الله خمر حرت و عملا سالن و آخر سیاه، هم به منافقی. این پنج گروه را تنظیم کرد. مطلب مهمی که سوره توبه با او درگیر است هم جریان منافقان. منافقان هم کم بودن هم کارشون ضعیف بود. وقتی مکه فتح شد، عموی از یک سو به ما اسلم و بلستسلم و طبق بیان نورانی است امیر، منافقان یه سامان پیدا کردن. نفاق بعد از فتح مکه شدیدتر شد. منافقان در داخل مدینه بودن اما یه قدرت مرکزی نداشتن. بعد از فتح مکه وضع منافقان خیلی شدیدتر شد، برای اینکه از یک سو ابو سفیان رهبری نفاق را به عهده داشت، معاویه و فرزندان ابو سفیان با هم داشتند که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود ما اسلم و بل استسلم، و اینا مسلمان نشدند بلکه تسلیم شدند. لذا جریان نفاق بعد از فتح مکه که این سوره هم بعد از فتح مکه نازل شد خیلی شدید شد. هم رابطه با مشرکان مکه داشتن، یعنی بقایای شرک، گرچه به حسب ظاهر اونها ایمان آوردن، هم رابطه با دشمنان داخل داشتن. همین امپراتوری روم را اونا آگاه میکردن که در همین بخش قبل و فیکم سماعون لهم، یه جاسوس های بیگانه در بین شما هست، اینا را با سامان بده. مطلب دیگر این است که خود قرآن کریم هم معماری خلقت را تشریح کرد هم معماری شریعت را. در معماری خلقت فرمود به این که اونی که معمار این جهان است حسن و زیبایی و هنرمندی است، یعنی ما چیز بد تو عالم به کار نبردیم. مصالح بد، ابزار بد، ملات بد، کارگران بد، هیچ کدام را تو این دستگاه عالم راه ندادیم. سراسر هنر است و زیبایی. این رو در یه طایفه از آیت بیان کرد. بعد جریان شریعت را برای این که با طبیعت، تشریع را برای این که با تکوین هماهنگ باشد، فرمود شما وقتی حرف میزنید، وقتی چیز می‌نویسید، وقتی رفتار و گفتار و کردار دارید، بگذارید معماریش هنری و زیبایی باشد. نه حرف بد بزنید، نه بد کسی را بخواهید، نه حرف بد بگویید، نه بد کسی را طلب بکنید. در تمام کاراتون بگذارید اصل ادب باشه. این دو. از اون طرف هم میبینیم که خودش هم امر کرده غور للناس حسنا و هم داعیه هنر و ادب داره. از اون طرف میبینیم که ان المشرکون نجس مثلهم کمثل الکلب مثلهم کمثل الحمار، اینا باید توجیه بشه. اینا یعنی چی؟ از اون طرف تبت یدا ابی لهب و تب، از اون طرف انهان مشکون نجس، از اون طرف هم میفرماد با مردم از راه هنر و زیبایی و زیبایی سخن بگوید. قول للناس حسنا. در بخشای قبل این جریان رحمت و رأفت و رحمت عام و رحمت خاص اینا بازگو شد. روی همون معیار این دوتا مطلب هم تعبیر میشود، یعنی رو اون معیار که یا من سبقت رحمت و غضب معنا شد، که معنای سبقت رحمت بر غضب این است نیست که در بهشت 8 است در جهنم 7 است. این یک نمونه ضعیفی از سبق رحمت بر غضب است. سبق رحمت بر غضب این نیست که رحمت او بیشتر از غضب اوست. سبق رحمت بر غضب این است که رحمت امامت و رهبری غضب را به عهده دارد. یعنی او امامه، او نقشه کشه، او راهنماست، او رهبر کبیر است، او جلو میفته، دستور میده کجا غضب باشه، کجا مهر باشه، کجا قهر باشه. قهرن غضب هم روی رحمت صادر میشود. مثل یه پزشک حاذق بصیر ثقه‌ای که بخشای گوناگون بیمارستان زیر نظر اوست، به دست یه عده چاقو میده میگه بری تو اتاق عمل بشکافید، به دست یه عده پنس میده بگه مرهم بزنید پانسمان کنید. اینا بالاخره امام این بیمارستان اون طبیب بصیر ثقه است. یه جا چاقو میده، یه جا مرهم میده، پماد میده، میگه اینجا رو شما مرهم بزن، اونجا رو ببر، قلب این آقا که مشکل داره جراحی کن و دست این آقا رو هم مرهم بزن. این مرهم و اون چاقو هر دو معمومن. امام اون چاقو و این مرهم اون هوش مهربانانه این طبیبه. رحمت ذات اقدس اله امام غضب اوست. این جریان سبقت رحمته و غضبه با بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که هم در اون دعا به خدا عرض کرد یا من تسعى رحمته امام غضبه، ای خدایی که پیشا پیش غضب او رحمت میره، رائد است، راه نماست، نقشه میکشه، میبینه، بررسی میکنه، دستور میده کجا قهر، کجا مهر. و این مهر در مقابل قهر، اون قهر در مقابل مهر، دو صفحه نماز جماعتن که به امامت اون مهر مطلق صف بندن. اون مهر مقابل ندارد، قهر در مقابل اون مهر نیست، اون مهر مطلق مقابل ندارد. الرحمن مطلق که از اسمای اعظم الهیست مقابل ندارد. یه بیان لطیفی مرحوم فاضل هندی و همون اوائل کشف اللسان دارد که همونطوری که الله اسم اعظم است، الرحمن هم اسم اعظم است. این لطائف بزرگ این فقیه بزرگ است. خب الرحمن مقابل ندارد، الرحیم مقابل دارد. خدا غضب دارد، انتقام دارد. او ارحم الراحمین است فی موضع العفو و الرحمه، اشد المعاقبین است فی موضع النکال و النقمه. اما این اشد المعاقبین بودن، اون ارحم الراحمین بودن، دو صفین که به امامت الرحمن مطلق نماز میگذارن. اون الرحمن دیگه مقابل ندارد، یه الغضبانی ما داشته باشیم، این نیست. مقابل او عدم است نه غضب. بنابراین این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که فرمود یا من تسعى رحمته امام غضبه، یعنی معمار کل جهان، راه نمای کل جهان رحمت است. اون رحمت معماری میکنه، نقشه میکشه، میگه کجا مهر، کجا قهر، کجا رحما و بینهم، کجا اشد و الکفار. این تو نظام تکوین در کل نظام. در جریان زیر آخه اون رحمت مقابل نداره تا ما بگیم بیشتر است. بیشتر از چی؟ مقابل اون رحمان عدم است نه غضب. اگر مقابل اون رحم تو بحث حق و باطل هم ملاحظه فرمایید، ما دو تا حق داریم. یه حقی است که عین ذات اقدس اله است، مقابلش عدم است نه باطل. یه حقی است که فعل حق است، قول حق است، رفتار حق است، مقابلش باطل است که فعل ابلیس است، روش ابلیس است و مانند ایناست که مقابل هم هم. اما اون حق محض مقابل ندارد، مقابل او عدم. اون رحمان مطلق مقابل ندارد، مقابل او عدم، نه مقابل او غضب. توی این محدوده های داخلی بله، آدم وقتی رحمت را به غضب می سنجد، این رحمت هم از غضب بیشتر است، عیب ندارد. اما بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه شما یا من تسعا رحمته امام غضبه کلید مسئله است، نه خدا رحمتش یه طرف غضبش یه طرف رحمتش بیش از غضبه است، نه خیر، رحمت پیشا پیش است که امام هر دو طرف است، دستور میده کجا میر کجا قهر، این اشده و علال کفار یه صفه، رحما بینهم صف دیگر، امام هر دو الرحمن است. این تو نظام هستی کلی است. از در هنر و زیبایی هم ذات اقدس اله فرمود به این که بخش از آیات که الله خالق کل شیء، هر چه مصداق شیء است، صدق علیه انه شیء، این مخلوق خداست، این طبقه آیه که الله خالق و کل شیء. در آیه دیگر فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی هر چه خلق کرد نیکو خلق کرد، دیگه از او بهتر ممکن نیست، چون اگه از او بهتر ممکن بود و خدا انجام نمیداد، معاذ الله، یا لفقد العلم بود، یا لفقد القدره بود، یا لفقد الجود بود، و تالی و اصرهی مستحیل فالمقدم مثلو، پس از این زیباتر ممکن نیست. پس طبق یک آیه هر چه مصداق شیء است مخلوق خداست، طبق آیه دیگر هر چه خدا آفرید زیبا آفرید، الذی احسن کل شیء خلقه. این تو نظام تکوین. تو نظام تشریع و اعتبار و تدوین و دین و کتاب و اینها هم فرمود الله احسن نزل، احسن حدیث نازل کرد، من احسن من الله قولا هست و ماننده هم. به ما هم فرمود دنبال احسن برید، بشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بعد فرمود در برخوردهای اجتماعی هم قولوا للناس حسنا، نه قولوا للمؤمنین او للعرب او لأهل الكتاب، قولوا للناس حسنا مسلمان کانو و کافرا، با هر که حرف میزنید مؤدب حرف بزنید، چه دایی دارید برنجونی، جای جنگم مشخصه کجاست، بالاخره شما رفتار دارید دیگه، خرید و فروش دارید، گفتگو دارید، مذاکرات دارید، سراسر گفتگویتون ادب باشه، قول للناس حسن. همه این دستورات را تو نظام تکوین میده، انجام میده، تو نظام تشریع میده. بعدم در سوره مبارکه انعام فرمود لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم، شما بالاخره برهان اقامه کنید، یه روزی هم لازم اگر شد مثل ابراهیم خلیل تبر بگیرید بت‌ها رو بشکنید، اما تو مسئله گفتمان و گفتگو و رفتار و گفتار و نوشتن و قلم و اینها به این بت‌ها بد نگید، برهانتون اقامه کنید، اون جاش هم هست که اگر روز مبارزه رسید راه خلیل حق را طی کردید، اونم تبر بگیرید فجعله جزازن الا کبیر، فجعلهم جزازن الا کبیر، اون هر کار آخر کاره، آخر الدواء الکی، ولی رفتار عادیتون باید این چنین باشد، به این بوتا فوش نگید، لا تسبوا الذین یدعونه، یعنی این بوتا که این بت پرستا، ضمیر یدعونه به بت پرستا برمیگرده، لا تسبوا الذین، لا تسبوا الذین یعنی بت ها را، که یدعونه بت پرستا اونها را، اگر چنین کاری کردید چون این چوبای تراشیده به معبود اونا پیش اونها محترم است، اونام بعد بگردن به مقدسات شما بعد بگن فیسبوا الله عدوا بغیر علم، این هم برمیگردن به معبود شما بد بگن، چون فحش سهل المعونه است، بدگویی سهل المعونه است. تو روایات هم ائمه علیهم السلام دستور دادن با کسی درگیر نشید، برای اینکه اون کسی برنده است که از همه بقیه‌تر باشه، بالاخره شما یه حیثیتی دارید دیگه، آدم وقتی میدونه بالاخره شکست میخوره چرا وارد شهر نمیشه، فبود با فحش و بدگویی و زشتگویی و تهمت و اینا با هیچ که وارد نشه، چون در این گونه از مسائل اون کسی که به هیچ چی پابند نیست او برنده است، بالاخره شما مسلمانید، مؤمنید، به چیزی معتقدید، تا یه حدی بالاخره ممکنه خلاف بکنید، از اون به بعد دیگه زبانتون قلمتون بسته است، مؤمن ملجمه. راه دیگر بازه، وگرنه از راه بدگویی هیچ که به جایی نمیرسه. خب فرمود اگر چون که به این بت‌ها فحش دادید، اونم برمیگردن به خدا، خدای شما، خدای شما را بد میگوین و مسئول شمایید. این دستورات میده، اون راهنمایی کلی میکند. بعدم میبینیم در مقام عمل فرمود انما المشركون نجس، تبت یدا ابی لهب و تب. اینا چیه؟ اینا تو این بخش انما المشركون نجس و تو این بخش های پروردگار. سرش آن است که یا این هم الا کل انعام بل هم ازل، مثل هم که مثل الکعب، مثل هم که مثل حمار. اینو چی؟ آیا ذات اقدس اله تو قرآن که ما را فرمود اول الناس حسنا، فرمود صبر نکنی، درد پشت میگد به مردم، ناسزا میگه، یا ندرت واقعیت اینها رو به اینا نشون میده؟ میفهمد درون اینها کل انعامه بل هم ازله. میگی نه، گاهی ما پرده رو کنار میزنیم ببینید، خیلی هم طول نمیکشه خود اونم میفهمن این فحش نیست. اگر یک کسی باطنش کلب باشه، ظاهرش حیوان ناطق باشه، یه حکیم درون بین بگوید مثله که مثل کلب، این سبولن نیست. به پیغمبرش میگه ببین، به خواص اولیا میگه ببین، به دیگران هم میگه درست سب کنید، بعد معلوم میشه دیگه فتعتو نفاجا. این که به صورت انسان محشور نمیشه که، این سبولن نیست. این بیان واقعیت است برای کسی که مصور همه صوره. گوشهایی از این در کار وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه تو سرزمین عرفات بود، وجود مبارک سید شهدا در شب عاشورا بود و مانند آن. بنابراین اون ذات اقدس اله که خودش فرمود الله احسن نزل احسن حدیث، ما را هم فرمود قرآن نزل حسنا، معمار ادبیات قرآنی ادب است. اون معمار گاهی میگوید اینجا جای این است که بگویی مثل هم که مثل الکل، مثل هم که مثل الحمار، این هم الا کل انعام. اونجا باید بگویی روح هم ریحان هم جنت نعیم. میگید نه، درو صبر کنید و اگر خواستید همکنون برای شما روشن بشه، یه مقدار چشمتون رو کنترل کنید، شما هم میبینید، دیگران هم ببینن اون چیزی مسیحا میدید. پس خیلی فرق است بین این که کتاب بخواهد سب بلند کنه بعد بگوید، یا کتاب بخواهد حکیمانه سخن بگوید، طبیبانه درمان بکند و ماننده آن. این هم مربوط به اون انمد مشکون نجس و مانند آن است. سب برای این که کسی رو برنجونه، ناسزا میگه، این فحشایی که میدن مگر واقع است؟ خیلیش قذفه دیگه. غرض آن است که اونایی که غالب اینها انشاست، خبر نیست تا بشه تهمت، این که بگن این کار ای، این فحش از سنخ انشاست، از سنخ خبر نیست. حتی مگه به صورت جمله خبریه بگن، به دایی انشا میگن که او رو خجل کنن، سرزنش کنن، تحقیر کنن، تعییر کنن. اما بازگشت این تعبیرات قرآن کریم، گرچه آثار فقهیش انشا است، ولی پشتوانه این مسائل فقهی و انشائی اخبار است، درونشان دارد میگد روشن میکند. این طور نیست که وطل و علیه مسئل لذی آتینا هم من آیاتنا فنسلق من ها مسئله که مسئله کلب این تحمل یل هست او تدرک و یل هست، فردا هم به صورت کلب مشهور میشه. نه، منظوران است که سب مذموم نیست، این سبیست که به رحمتی ادب، به رهبری ادب تدوین شده. یعنی امام این تعبیرات ادب قرآنیش یک گوشه روح و ریحان است، یک گوشه مثلهم که مثل الکلب است. هم این به امامت ادب قرآن شکل گرفته، هم اون به امامت ادب قرآن سامان پذیرفته. اینطور نیست که یک سبی کرده باشه نظیر اون سبی که خودش نهی کرده که شما بت بت‌پرستا را پشت نگی، از اون سنخ نیست. این بیان واقعیت است. میگه اگر بخواد روشن بشه شما چشمتون رو کنترل کنید میبینی. الان خیلی ها دارن میبینن، این با او خیلی فرق میکنه. این برای همه دیگه اشاعه فحشاست دیگه. در محکم انسان که مظلوم است، اون ظلمی که بر او روا شده او رو میگرد، اما در حضور دیگران چه دایی دارد بگرد، چه حقی دارد بگرد، میشه اشاعه فحشا. چه جنایت های خودش بخواهد باز بکند، میشه اشاعه فحشا. فحشایی که دیگران انجام دادن او بخواهد باز بکند، میشه اشاعه فحشا. خب حالا در محکمه بگوید، یا کسی که احتمال میدهد بتواند ستمی را از او برطرف کند بگوید، و یعنی در مجالس شب نشینی بگوید، هیچ اثری هم ندارد، ولی چه دارد میگه؟ خب. نه، منظور اینه که واقعیت چیه؟ آیا قرآنی که صبر را نهی کرده است معذارک میگه انما المشرکون نجس یا اولئک علیهم لعائن الله و الملائکه و الناس اجمعین، یا مثل هم که مثل کرد، یا تبت یا دعوی لحب، یا مثل هم که مثل لذین هم میره تورات که مثل همار یا همیر اسبارا. این یه واقعیتی است دارد نوشن میکند. فرماد که میگه نه بره ببینی. این با فحش دادنی که در محاوره فرهنگ مردم هست خیلی فرق میکند. اگر لازم باشه میگه، وگرنه پرده داری که چند سال 13 سال تو مکه بودن اینا رو نگفتن، 7-8 سال هم تو مدینه بودن اینا رو نگفتن، بعد دین اهل به جای رسیدن که اونا دارن پرده دین را میدارن، اون وقت میشه اشد دو علی کفار. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه که رد الحجره حیثوجا، سلطه پذیری که همیشه خوب نیست، حدی هم دارد. فرمود اینقدر سلطه پذیر نباشی، سنگ ستم هر جا آمد برگردانی. تا کی سفر؟ همون رد الحجره حیث جاء فإن الشر لا يدفعه إلا الشر. جریان حمله بعثی ها نسبت ایران هم همینطور بود، بیش از 300 بار اینا به پاسگاه مرزی حمله کردن، امام و مسئولین گفتن ما کار نداریم، با مذاکره حل میکنیم. بعد از زمین و هوا و دریا حمله شروع شده، اینجا دیگه رد الحجره حیث جاء فإن الشر لا يدفعه إلا الشر. حالا چون رهبری این حرفا را اون ادب به عهده دارد، یا من یسعى ادبه امام سبه و لعنه و تأییره و توبیخه و ذمه، اینه اون بیان نورانی امام سجاد اصل کلی است. علینا القاء الاصول و علیکم التفرید تو این بخش هم ظهور میکند. فرمود شما مجتهدانه با این احادیث و ادعیه برخورد کنید. ذات اقدس اله رحمتش امام است، اون امام دیگه مقابل ندارد، هیچ کسی در برابر اون امام نیست. اینا که تو صفن بعضی رحمتن رضی غضب، غضب او که محدود است در کنار رحمت محدود او، هر دو به امامت اون الرحمن انجام وظیفه میکنن. اینجا هم انما المشرکون نجس با قد افلح المؤمنون، هر دو به امامت اون ادب مطلق سازمان یافتن و سامان پذیرفتن. اینطور نیست که یکی ادب باشه که برخلاف ادب. اونجا خود حکیم قاضی شهر میدونه در مسئله قضا هم خیلی از بزرگان نظیر محقق و امثال فقیه فرمودن که قاضی اگر عاقل باشه کافی نیست، شما که نمیخواد بگید کی مکلفه که. اگر کسی بخواد نماز برو واجب باشه، روزه واجب باشه، باید عاقل باشه. اون عقلی که در تکلیف معتبر است برای قاضی کمه. بسیار از این بزرگان فقه گفتن یعتبر و فی القضا کمال العقل. او باید بفهمه کجا علنیه، کجا غیر علنیه. آیا این اعدام را علنی بکنن جاریه یا غیر علنی بکنن جاریه؟ این تازیانه را علنی بزنن جاریه، غیر علنی بزنن جاریه؟ یعتبر و فی القاضی کمال العقل. پس یه عقل متعارفی است که در توده انسان‌ها هست، با اون عقل تکلیف شکل می‌گیرد، با اون عقل نماز واجب میشه، روزه واجب میشه، به سایر دستورات معاملات تهی از خرید و فروش تهی از اینا. یه وقتی قضا که پست کلیدی است میخوان به یه آدم درس خونده یا حوزوی یا دانشگاهی بدن، این اگر عاقل باشه لایق نیست، باید عاقل کامل در عقل باشه تا لایق قضا باشه که بفهمه کجا علنیه کجا غیر علنیه. بی خود آبرو رو نبره، بی جا هم آبرو حفظ نکنه. این ولی اشد عذاب هما طائفت و میرن ممنین در جاییست که کمال عقل فتوا میده. خب کجا تکرار بکنه؟ نه، ما هم حالا با کمال عقل داشته باشیم در برخورد با بیگانه. فرمود کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا. خود ائمه علیهم السلام برخوردهای کریمانه داشتن، کجا میگفتن کجا نبودن. یه وقت خود حضرت امیر تمام مشکلات تحمل میکرد. یه وقتی میفهمی چون عاقل نبود، کمال عقل داشت. یه وقتی میفهمید کجا عصبانی بشه و پرده رو کنار بزنه، اونجا همین تو نهج البلاغه به همین طور دیگه. خیلی از کسانی بودن به حضرت بی‌اعتنایی می‌کردن، نظیر امام سجاد فرمود لقد امر رو علی دائمه یصبونی. به من گفتم که سم بر کردم سم قلت سمت لا یعنینی. همین عموی ها یه دروت تعجیب میکردن بیان حضور ائمه علیهم السلام به اونها بد بگن، مخصوصا به حضور امام سجاد. حضرت این بدی ها و اهانت ها رو شنیده و هیچ عکس العمل نشون نداد. او آدم وقیح جلو آمد گفت آقا این من فحشا رو به تو گفتم. حضرت فرمود و انکه اورز من از تو گذشتم. یه جوره چون میدونه یه سنرس شی گرفته که بعد حضرت فحش بگه. یه وقت از چه نه در حضور یه عده کسی با علی ابن ابی طالب درگیر میشه، حضرت داره خطبه میخونه، یه کسی در حضور با او میخواد حیثیت حضرت زیر سوال ببره. تو نهج داره که در نهج البلاغه که وجود باره که از تعمیر در حضور جمع به این آدم بیادب گفته به این که من 40 سال دارم شمشیر میزنم، تو من میگی من چی رو بجنگم کجا نجنگم؟ لقد نجمت نجوم قرن المائز. تو تازه مثل مائز و بز برام شاخ در آوردی. خب اینه فبود الان 40 سال شمشیر دست منه، نجمت نجوم قرن المائز، معز و مائز بز دیگه، شاخ بزم که شاخی نیست که بتونه با او درگیر بشه. که یه وقت اونجور است در کوچه کسی به اونها بعد میگه، بعد بی ادبی میکنه، میگه آقا من این فحشا رو به تو گفتم. حضرت هم فرمود که من از تو گذشتم، مثل امام سجاد. یه وقت در حضور جمع تو مسجد حضرت مشغول سخنرانی، او میخواد حیثیت امام را به معنه و امام زیر سوال ببره، اهانت بکنه، حضرت اینجور جواب میده. اینا اون قهر و مهرشون به امامت ادب حرکت میکنه، نه غیر اون. مطلب دیگر اون است که این سوره هم اوضاع داخلی را، هم اوضاع بین المللی را، هم اوضاع چیزی مشخص کرده است و این جوانب سیاسی را هم کاملا ملحوظ داشت و نگذاشت کسی از این امور سالم در بره. منافقین را هم کاملا ترد کرده، و هم محرومیت اجتماعی داد، هم محرومیت عبادی داد، هم محرومیت سیاسی داد، هم محرومیت نظامی داد. فبود اینه تو قبرستان مسلمین مثلا چیز نشن که مشمول طلب مغفرت بشه، کسی برای طلب مغفرت نکنه، اینا اینجورن، نماز میت شرکت نکنه، نخونه برای نماز میت، تو جبه ها اینا راه ندارن، اگر بخوان اگر اعزام به جبه بشن اینا راه ندارن. همه اینا رو تو همین سوره مبارکه توبه خوندیم که اینا دوباره آمدن به پیغمبر عرض کنن که به ما اجازه بید و برید. آیه 83 همین سوره توبه بود که همون فعر رجع کلو را طائفت من هم فست اعزنو کنن خروجه فقال لن تخرجوا معی ابدا، شما نمیخواد بیاد جبهه. خب این محرومیت نظامیه. تو مسائل سیاسی هم که را محروم کرده، تو مسائل عبادی هم که فرمود لا تقام علی قبره ابدا، لا تزل علی احد منهم مات ابدا، این کارا رو کرده. چون این منافقان بعد جریان فتح مکه در اثر گره خوردن با دستگاه اموی خیلی مرموزتر از گذشته شده، به اسلام هم کاملا با اینها برخورد کرده. قبرستان اینها جدا، مرز سیاسی اینها جدا، مرز اجتماعی اینها جدا، فبود اینا تو جبهه نیان، کاری از اینا ساخته نیست مگر جاسوسی. این کارا رو نسبت به، اما این سوالی که لا اکراه فی الدین با اون چه در اول توبه، این تو بحثا قبلا گذشته که لا اکراه ناظر مسائل تکوین است و مبارزاتی که اسلام مشخص کرده ناظر مسائل تشریع است. درباره زنها هم مثل مردها فبود اینا یه ولای متقابل دارن، همونطوری که المؤمنون و المؤمنات بعض هم اولیا بعض، مؤمنات هم این چنینه، مؤمنات هم با هم هم با مردها این ولایت مقابل، المؤمنون و المؤمنات بعض هم اولیا بعض. پس تو مسائل امر معروف، تو مسائل ولایت متقابل، زن و مرد از این جهت که این مسئله دینی و عبادی صحیح است، چه اینکه در جریان بهشت هم همینطور است، اختصاصی به دنیا ندارد. فرمود در دنیا و در آخرت زنها از نظر کمالات همتای مردن، منتها تو مسائل اجرایی، تو مسائل خصوصی البته هر کدوم سهم خاص خودشون دارن. آیه 71 و 72 اینه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. این مال 71. 72 وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ما دام طیبه. پس هم مسائل سیاسی اجتماعی اخلاقی به مانند اون زن و مرد سهمشون مشخص شد، هم تو مسائل اعتقادی به کلامی یعنی بهشت. البته تو اجراییات مثل عفاف از زنها با زنها، مردها با مردها، نیمی از جمعیت کشور زن مشکلاتشون رو با زنها حل کنند، چرا زن با مرد مشکلش حل کنه؟ طبیب زن، کارمند زن، دبیر زن مشکلات زنان رو حل کنه. صف اینها جدا، مرز اینها جدا، کلاس اینها جدا، اما احکام اینها یکی. فهمود هم در مسائل امر معروف و نهی از منکر ولایت متقابل زن و مرد همتای همان، هم تو مسائل کلمه. حالا بعد از فروع جزئی شاید بندوشون از آن نزدیکه، انشاءالله سوره مبارکه یونس بعد از ماه رمضان شروع میشه. الحمدلله رب العالمین. Thank you.